احکام شرعی با توضیحات حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده. اینم بگم لحظه غروب آفتاب ساعت 18:52 و زمان اذان مغرب در شهر مقدس قم ساعت 19:11 خواهد بود.
آمده ام کتاب خود گوش کشان کشانمت، بی دل و بی خودت کنم.
گنج تو سینه ده، اما باید که پیداش بکنی یا عملش بکنی.
گنج سعادت.
آمده ام که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت همه شما همراهان عزیز، همه شما بزرگوارانی که برنامه گنج سعادت رو میشنوید از شبکه سراسری رادیو معارف. الحمدلله رب العالمین، یک بار دیگه این فرصت برای ما حاصل شده تا با همدیگه بشینیم پای سفره معارف اهل بیت علیهم السلام و حجت الاسلام و المسلمین استاد محمد هادی فلاح، با استعانت از آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام نکاتی رو در اختیار ما قرار بدن که بتوانیم در سایه عمل کردن به اونها یک زندگی اخلاق مدار رو برای خودمون و اطرافیان خودمون بسازیم انشالله. همراهان عزیز، اطلاع دارید چند برنامه‌ای هست استاد فلاح در خصوص مراقبه برای ما صحبت می‌کنند و اختصاصا تو برنامه‌های گذشته حسب فرمایش آل الله علیه السلام یک نقشه مراقبه، یک نقشه راه برای مراقبه رو هم در اختیار ما دارن قرار میدن. تو قدم اول بنابر این شد که ما قدر اون روزی که هستیم رو بدانیم، یعنی اون روز رو مراقب باشیم که از دستش ندیم. چه کار بکنیم؟ اولین مرحله کاری که باید انجام بدیم، اولین نقطه آغاز روزمون باید یک کار خیر باشه، با یک کار خیر روزمون رو شروع بکنیم. کار خیری که میخوایم انجام بدیم در رابطه با خدای تبارک و تعالی که یک قسمت از اون روابط چهارگانه انسان بود چگونه باشه؟ اولیش اقامه نماز صبح واجبمونه، بعد قرائت قرآن، استفاده از دعاهای معصوری که در اختیارمون هست و ذکر خدای تبارک و تعالی. یک کارم نباید در هر روز انجام بدیم و روزمون رو هم قطعا نباید با اون شروع بکنیم. اون هم به این معنا بود که روز خودمون رو با گناه شروع نکنیم، با بدخلاقی و بدخلقی شروع نکنیم. تعبیری رو هم استاد فلاح برای ما داشتن که یکی از کارهای خوبی که در ارتباط من با خدای تبارک و تعالی میتوانیم ما انجام بدیم صدقه دادنه. منتها صدقه دادن نه به این معنا که پولی رو کنار بذاریم، فقط صرفا صدقه رو به نیازمندی بدیم که او هم باید انجام بشه و او هم مهمه، اما حواسمون باشه میتوانیم خوش اخلاقی، خوش زبانی، سری از دعاها، ذکر شریف، صلوات رو هم بهش نگاه صدقه داشته باشیم، یا به تعبیری صدقه زبان رو هم انشاءالله مد نظر داشته باشیم. حاجی فلا سلام عرض میکنم خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه عزیزان شنونده سلام عرض میکنم، در خدمتون هستم.
خواهش میکنم. حاجا، روز گذشته در خصوص صدقه دادن یه مقدار شما صحبت کردید و شروع روز رو با محبت خدای تبارک و تعالی که مطرح میکردید که کمی صدقه بود، که این صدقه رو شما صدقه زبانی رو خیلی روش تاکید داشتید که صدقه زبانی هم داشته باشید
و صدقه قلبی
و صدقه قلبی رو. من سوالم اینجاست، ما تو بحث صدقه دادن بعضا مطرح میکنیم که مثلا کسی که این صدقه رو میده، یعنی پولی که معمولا هم به خاطر این دنبالشیم بعضی هامون، که صدقه 70 بلا رو از انسان دفع میکنه، که مثلا تو روایت هم داریم اقلش مرگ بد هست. صدقه قلبی، صدقه زبانی هم که شما بهش اشاره کردید، همین اثر صدقه رو داره؟
دقیقاً بفرمایید، هر کار خوبی که جاش باشه و یه مشکلی رو حل کنه و اون کار خوب یه گرهی رو باز کنه، حالا توی رابطه با هم نوع، چون اینجا رابطه با خدای متعال بود.
بله. دقیقاً
فرمودید، ما محبت قلبی رو گفتیم، ارتباط با حضرات معصوم سلام الله علیهم اجمعین رو گفتیم. حالا تو قسم هم نوع اگر بخوایم همین صدقه رو اونجا پیاده کنیم، آره، یه جریان مالی، یه گرهی از حالشون، بالشون، زندگیشون، مشکلاتشون باز کنیم، میشه همونی که توی روایات بیشتر ماها اینجور میفهمیم که 70 تا بلا رو همین پولی که کنار میگذاریم برطرف میکنه. خب با کسی مواجه شدیم، دژم، افسرده، گرفتار، غمگین، نشستیم باش حرف زدیم، غمش برطرف شد، خوشحال شد، سرحال شد. دقت بفرمایید.
بله.
اینجا یعنی 70 تا بلا رو برطرف نمی‌کنه؟ چرا برطرف نکنه؟ رو چه حسابی باید روایت رو بیاریم؟ اون قسمت که فقط اگر 10,000 تومن میذاشتیم کنار، هر سبت که 70 تا بلا دفع میشد. نه خیر، دقیق بفهمی چه از میکنم. صدقه مالی عرض کردم، صدقه در زمین های مختلف داریم.
بله.
صدقه عاطفی.
بله.
صدقه علمی، دقیق بفرمایید. آگاهی های خودتون رو در اختیار دیگران میگذارید،
یاد دادن یه مطلبی به یک فرد.
خب، اما در ارتباط با خدای متعال، نکته یه که تکرار میکنم، هیچ صدقه و کار خوبی به پای انجام واجبات و ترک محرمات نمیرسه. خب بعضن شاید شنیده بشه یا دیده باشیم که کسی به همین صدقه دادن مالی خودش دل خوش کرده و نمازش رو به جا نمیاره.
درسته.
و شاید خدای نخواسته و خدا که نخواسته یه مرتکب حرامی هم بشه. برای همین عرض میکنم در ارتباط با خدای متعال، هیچ صدقه و کار خوبی به پای انجام واجبات و ترک محرمات
نمیرسه.
اصلا کار خوبی که از راه انجام واجبات و ترک محرمات نیاد چندان قابل اعتماد
نیست،
مساعد نیست، کمک نمیکنه، کمک خودسازی نیست، به بهشت منتهی نمیشه، عاقبت به خیر نمیشه آدم که بخواد حرامش سر جای خودش باشه، ترک واجبش سر جای خودش باشه، مثلا 2,000 پول به کسی میده، ته بهش رو هم براش سند بزنه. نه، راه
نمیخواد، اون اصل بهشت.
راه بهشت از مسیر انجام واجبات و ترک محرمات میره. اصلا بزرگ راه بهشت انجام واجبات و ترک محرمات. بهشت مال کساییه که به خدا و دستورات خدا در قرآن ایمان دارن و مؤمنانه محرمات رو ترک میکنن و واجبات رو که اعمال صالح هستند انجام میدن.
انشاءالله.
پس بیایم روزمون رو، دم صبحمون رو، اول صبحمون رو با واجباتی که خدای متعال از ما خواسته شروع کنیم.
بله.
مثل نماز صبح. هیچ کار خوبی اول صبح جای نماز واجب صبح رو
نمیگیره.
اشتباه نکنیم و خیال نکنیم بدون نماز پولی رو که توی صندوق صدقات انداختیم جای وظیفه نماز رو میگیره. نه، نمیگیره. اشتباه است. این رو از ذهنمون، خیالمون، وهممون، اون قرائت و برداشتمون پاک کنیم. هر کدوم جای خودش. نمیگیم صدقه نها، صدقه جای خود.
بله.
صدقه جای نماز رو نمیگیره. و این نکته رو هم همینجا لازم میدونم که عرض کنم که در نگاه عمیق دینی، صدقه با نمازه که تأیید میشه و با نماز قبوله که قبول میشه.
ولی کار خوب ما به شرط قبول واجبمون به درد.
نماز قوی ترین کار خیر به حساب میاد. دوز نماز رو و خیر بودنش رو کم کنیم، بیاریم پایین، در جای خودش و رج و رتبه پایین خودش میشه مثلا صدقه. حتما باید از راه نماز بیا.
درست.
درست بفرمایید. ان قبلت قبل ما سوا. اگر نماز قبول بشه، صدقه که دوز پایین نمازه، به اعتبار قبولی نمازه که قبول میشه. خب صبحمون رو گفتیم با کار خوب شروع کنیم، با یاد و ذکر و اسم خدا برای رفتن به بیرون از خونه و محل زندگی. بفرمایید برای ورود به جامعه، برای شروع کار، بسم الله الرحمن الرحیم و از شر شیطان به خدای متعال پناه ببریم و توکل به خدا کنیم. با توکل شروع کنیم. البته برسیم انشاءالله به بحث توکل، خدمتون عرض میکنم. توکل یعنی عمل به مقتضای حق، عمل به مقتضای قوانین الهی در روابط چهارگانه توکله.
درسته.
بعضی وقتا ما اشتباه میکنیم. توکل یعنی اعتماد به خدا بدون این که به دین عمل کنیم. نفس عمل به مقتضای احکام شریعت توکله. این معنای دقیقه توکله. کسی که به دین عمل میکنه در واقع داره به خدا اعتماد میکنه.
درسته.
به خدا تکیه میکنه و امیدوار به ثواب و بخشش خدای متعال. و قرائت قرآن، حالا اگه اهل سحر نیستیم، اهل سحر نیستم، بفرمایید اهل قرائت قرآن در سحر هم
نیست.
نیستم. خب دست کم صبح هم رو با قرائت قرآن شروع کنه. ورتل القرآن ترتیلا مزمل چهار. پدر اقبال لاهوری به ایشون سفارش کرده بود، فکر کنم تو آثار شهید مطهری هم هست، جای دیگه هم شاید دیده باشم، که خود اقبال نقل میکنه که پدرم به من گفت پسرم جوری قرآن بخوان که انگار بر تو نازل شده. توی شبکه 4 برنامه زندگی پس از زندگی به گمانم ماه رمضان بود که اون جوان دسفولی عزیز گفته بود که پدر بزرگم رو که وقتی زنده بود زیاد با قرآن حشر و نشر داشت، توی کما دیدم اونجا اجزایی از پدر بزرگم آویزانه که کلن قرآنه. توی روایت ما اومده اقرأ وارقرأ، فردای آره قرآن بخوان بالا برو. کدوم قرآن رو؟ هر مقدار که قرآنی شده دیگه، در واقع باید خودش رو قرائت کنه بالا بره. به مقداری که قرآنی شدیم رخصت بالا رفتن رو داریم. الان باید قرآنی بشم. تا میکده باز است و مرا وقت نیاز است، بس مختنم این فرصت و من پا بگذارم. بله، جایی از کسی خوندم که ان لم تکونوا ممن یتلونه حق تلاوته، اگه جز کسانی نیستی که قرآن میخونن و حق تلاوت رو به جا میارن، فعلالعقل فقر او ما تیسر من، دست کم به مقداری که میسوره قرآن بخون. و اگر این دوتا کار رو نمیتونی بکنی، یعنی نمیتونی حق تلاوت رو ادا کنی و نمیتونی هم اندازه که میسوره قرآن بخونی، فَإِنْ فَاتَ عَلَيْكُمْ هَذَا وَذَاكَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. در واقع سوره بقره آیه 121 و سوره مزمل 20 و اعراف 224 استفاده کرده، گفته یا باید قرائت کنی و حق تلاوت رو ادا کنی، یا باید به اندازه‌ای که میسوره قرآن بخونی. اگه این دوتا کار رو نمیتونی بکنی، یه فایل صوتی از قرآنی قرائتی گوش بده.
عجب.
یعنی 24 ساعت بدون قرآن نباشه. عرض کردم صبح رو با دعا و ذکر شروع کنیم.
کار خوبی اکسوس.
آره، در دعای ششم صحیفه سجادی از آقای امام زین العابدین هم وارد شده که مخصوص دعای صبح و غروب به حساب میاد. صحیفه سجادیه دعای ششم. اللهم اجعل لنا فی کل ساعت من ساعته، خدایا برا ما در هر ساعتی از ساعتهای روز و امروز حظاً من عبادک، یه بهره از عبادت خودت قرار بده و از بندگانت و بهره از بندگانت، و نصیبا من شکرک، یه نصیبی از قدرشناسی و شکرت که شکرگزار تو باشم، و شاهد از صدق من ملائکتک، یه گواه صادقی از فرشتهات برامون قرار بده. آقا امیرالمومنین فرمودن یا کمیل، خیلی این روایت دوست داشتنی و به نظرم مهمه، که آقا فرمودن یا کمیل ابن زیاد، ای کمیل پسر زیاد، سم کل یوم به اسم الله، هر روز اسم خدا رو بیار. از یکی شنیدم، نشنیده میگیرم، که میگفت رو چه حسابی باید برای هر کاری بسم الله الرحمن الرحیم گفت؟ دقت بفهمید، ما در هر کاری آن به آن سر سفره خدای متعال هستیم، و بابت هر کاری که داریم شروع میکنیم باید از خدای متعال کمک بگیریم. حقیقتا لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. روی کار خودمون، ذهن خودمون، توان خودمون، جسم خودمون حساب باز
نکن،
حقیقتا نباید باز کنیم. و بسم الله الرحمن الرحیم بسیار مساعد و کمک، که هم حواسمون جمع باشه و هم در کارامون از خدای متعال کمک بگیریم. در واقع آقا امیرالمومنین دارن به اصحاب سرشون میفرمان دیگه، سم کل یوم بسم الله، شیعه من هر روز اسم خدا رو بیار، هر روز ازش کمک بخوا، هر کاری رو هر روز با بسم الله الرحمن الرحیم شروع کن. کمیل یادت نره که بگی ولا حول ولا قوت الا بالله. جناب آیت الله وکی، اگر آقا امیرالمومنین سلام الله علیه بود و شرف داشتیم و محضرشون مشرف می شدیم و ازشون ذکر می خواستیم، به ما می فرمودن چقدر مباهات می کردیم.
بله، بله.
و ببینید در گذار تاریخ سینه به سینه، کتاب به کتاب، متن به متن، الان سفره شد و روزی ما شد که کمیل هر روزت رو با بسم الله الرحمن الرحیم شروع کن. جناب اتابکی، ما از خیلی ها ذکر می خواهیم که صاحب نفس نیستن،
و ما فکر می کنیم که هست.
توهم ما اینه که صاحب نفسن. هر روز رو به اسم خدا شروع کن، ذکر بگو، ولا حول ولا قوت الا بالله بگو و توکل علی الله، به خدا توکل کن. کمیل وذکرنا، ذکر ما رو بگو، و سم به اسماءنا، اسم ما رو بیار، و سل علینا، بر ما صلوات بفرست. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و استعذ بالله ربنا، به پروردگار ما الله پناه ببر. و اینجور که گفتم بدی رو از خودت و از هر چه که به تو تعلق داره دور کن. تکفه شر ذلک الیوم انشاءالله. تا انشاءالله با این ترتیبی که به ذکر دادم اگه عمل کنیم مطابق با خواست خدا از شر اون روز در امان باشی. در واقع دارن تضمین میدن که پشت این ذکر نفس ما هست و مطابق با نفس ما و راهی که نشون میدیم پیش برو
انشاءالله. خیلی ممنون. هست فرمایش اهل بیت علیهم السلام هر روزمون رو با کار خوب شروع بکنیم. بعد از اقامه نماز صبح واجبمون قرآن قرائت بکنیم، کار خیلی که میخواییم انجام بدیم، بسم الله الرحمن الرحیم بگیم برای آغاز روزمون، صدقه ای رو داشته باشیم، صدقه قلبی، صدقه زبانی، توجه داشته باشیم با روزمون رو با توکل به خدای تبارک و تعالی با قرائت قرآن با ذکر و دعا انشاءالله شروع بکنیم. همراه ما بودید، از همین شما سپاسگزارم. تا برنامه آینده خدا نگهدار و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد، سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد، دیده را زین سرمه بینا کن، بینا کن، کمال این است و بس.
خب عصرتون بخیر باشه دوستان عزیز، شنوندگان گرامی، از پخش شبکه رادیوی معارف در خدمتتون هستیم. داریم به ساعت 6:20 عصر نزدیک میشیم و برنامه بعدی که میخوایم تقدیمتون بکنیم برنامه زلال احکام هست، به مدت 20 دقیقه. دعوت میکنم از این لحظه شنونده باشید.
هر عملی که از انسان صادر می شود، خرد یا کلان، فردی یا اجتماعی، دارای حکم فقهیه.
زلال احکام، بررسی مبانی احکام شرعی.
به نام خداوند بخشنده مهربان سلام میگم به شما هموطنان گرامی، همراهان خوب برنامه زلال احکام. انشاءالله که سالم باشید و شنونده برنامه ما در این نوبت. با حضور استاد عزیز و ارجمند حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده بحثمون رو درباره موضوع نماز و احکام اون و همینطور تبیین مبانی احکام پی میگیریم. جناب استاد فلاح‌زاده خدمتتون سلام و خوش آمد میگم.
ما هم عرض سلام داریم خدمت از تالی همکارانتون شنوندگان محترم برنامه و در خدمت شما هستیم با احکام نماز و بله واجبات بله. نماز در خدمتیم.
خیلی ممنون. بله همطور که اشاره کردید ما درباره اجزای نماز صحبت میکردیم، گفتید که نماز با تکبیرت الاحرام شروع میشه، اما به دلیل این که تکبیرت الاحرام رو در حالت ایستاده باید بگیم وارد بحث قیام شدیم.
بله.
و چهار قسم قیام در نماز رو اشاره کردید که فرمودید دو قسمش رکن هست و دو قسمش غیر رکن. این مبحث گذشت. اگر اجازه بفرمایید در خصوص تکبیرت الاحرام، اولین عملی که در نماز شروع میشه، بحث و گفتگو کنیم در موضوع اهمیت آن و اصلا چرا بهش میگن تکبیرت الاحرام.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. همچنان که از تالی اشاره فرمودید ما ابتدا بحث قیام رو مطرح کردیم، چون گفتیم وقتی که نمازگزار به نماز می ایستد تکبیرت الاحرام میگه، بنابراین قیام مقدم بر تکبیر است، یا بگیم همزمان است به هر حال. حالا اینا خیلی مسئله مهمی نیست، اما اون چه که در نماز خونده می شود با تکبیر شروع می شود و با تسلیم به پایان می رسد. یعنی با الله اکبری که اول نماز می گیم نماز رو شروع می کنیم و با سلام نماز رو به پایان می بریم. اما سر این که به این تکبیر، تکبیر اول نماز، تکبیرت الاحرام گفته می شود، به اون جهت است که با گفتن این تکبیر شخص محرم می شود، یعنی یه سری کارها بر او حرام می شه. همچنان که در عمره و حج ما داریم لباس احرام،
بله،
لبیک احرام، یعنی با پوشیدن اون لباس خاص و گفتن لبیک ها شخص محرم می شه. هرچند در مورد نماز این اصطلاح خیلی متعارف نیست که بگن آقا نماز شروع کرد محرم شد، اما وقتی لباس احرام رو میپوشه میگن چی؟ محرم شد. هر دو هم با این عمل، یعنی در نماز با تکبیر و در عمره و حج با تلبیه، یعنی گفتن لبیک ها، شخص محرم میشه، به جهت این که یه سری کارها بر او حرام میشود. در نماز سخن گفتن، خندیدن، گریستن، راه رفتن، روی از قبله برگرداندن، خوردن، آشامیدن، امثال اینها که جزء مبتلات نماز است و محرمات شمرده می شود، شخص همین که تکبیر رو گفت، یعنی با شروع تکبیر بله، کارها برش حرام می شود.
یعنی در حالت عادی اینا اعمال مباح هستن، اما بله، در نماز میشه حرام.
حرام بله، بله. احسن. در حج هم باز همین رو داریم، یعنی در عمره و حج وقتی که طرف لبیک رو گفت، گفت لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، این با گفتن این جملات محرم میشه، یعنی یه سری کارها که قبلا مباح بوده، مجاز بوده، برش حرام میشه، گرچه اونجا یه سری کارهایی هم هست که قبلا حرام بوده، اونجا تاکید میشود، اما با اون تلبیه هم میگن تلبیه احرام، به این تکبیر هم میگن تکبیرت الاحرام.
بله.
و شخص دیگه باید بگیم که کل امور دنیایی رو ترک می کند، یا به تعبیری دیگر پشت سر می گذاره، که بزرگان فرمودن این بالا آوردن دست ها هنگام تکبیر، یعنی ما همه چیز رو پشت سر گذاشتیم و رو به خدا آوردیم و با خدا داریم صحبت می کنیم، و اون استقبالی هم که در نماز، یعنی رو به قبله ایستادن، باز معناش همین است، یعنی رو به خدا آوردن و از چیزهای دیگه روی گردان شدن، و وقتی که ما نماز میخونیم دیگه کارهای متعارف دنیایمون، حتی واجبات دیگر رو هم کنار میگذاریم و به این عمل مشغول میشیم و نماز رو آغاز میکنیم. این تکبیر رو اصطلاحاً میگن تکبیرت الاحرام، که اقوال نماز با تکبیر شروع میشود، گرچه افعال نماز با قیام شروع میشود.
خیلی ممنونم از توضیحات حضرت عالی جناب استاد فلاح زاده. هر نمازگزاری که وقتی به رو قبله میسته با طهارت میخواد این عمل عبادی و این واجب رو شروع کنه، وقتی ما این افراد رو میبینیم، ما در حال نماز نیستیم، اونها رو نظاره میکنیم، میبینیم که با تکبیر گفتن وارد نماز میشن و اون هیئت خاص بله، قیام و عبادت در مقابل خدا رو به خودشون میگیرن، که یک هیئت عبادی در حالت خضوع و خشوع و اون افعال و اسرار بله که باید انجام بدن. این نماز پس با تکبیرت الاحرام شروع میشه. قطعاً این تکبیر یه جزئیات و واجباتی داره که انشالله استاد در قسمت بعدی ما رو حتما راهنمایی میکنن و استفاده میکنن.
زلال احکام، مروری بر احکام شرعی پرکاربرد با حضور حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده.
اولین کلمه واجب الله اکبره که صبح که آدم از خواب پیدار میشه اولین کلمه واجبش الله اکبره. مستحب بس وقتی نوزاد به دنیا اومد اولین کلمه که به گوشش میخوری اذان در گوش راستش بگیم، در گوش چپش اقامه، و اولین کلمه مستحب بر نوزاد الله اکبره. الله اکبر تنها کلمه یه که رکنه. در نماز 5 تا رکن داریم، ولی اونا کلمه نیستن، عمل. مثلا رکوع خم شدن رکنه، خود خم شدن نه ذکرش، سجده رکنه، اما کلمه‌ای که رکن باشه فقط الله اکبر. وقت این الله اکبر بیشترین ذکری است که در نماز گفته میشه، صدها بار گفته میشه. 5 تا نماز داریم، در هر نمازی مستحب 5 تا اذان 5 تا اقامه. هر اذانی 6 تا الله اکبر داره، 4 تا الله اکبر اول اذان، 2 تا الله اکبر آخر. 5 تا اذان 5 6 تا 30 تا 30 تا الله اکبر تو اذانه، 20 تا الله اکبر تو اقامه، چون اقامه 4 تا الله اکبر، 2 تا الله اکبر اول اقامه، 2 تا آخرش. هر اقامه 4 تا، 5 تا اقامه 5 4 تا 20 تا. هر اذان 6 تا، 5 6 تا 30 تا، 5 4 تا 20 تا، 30 تا 25 تا. قبل از اینکه شما الله اکبر نماز بگی باز مستحب به 6 تا الله اکبر بگی. 5 تا نماز 5 6 تا 30 تا باز. همینطور تا آخر نمازم 34 بار الله اکبر، 33 بار الحمدلله، 33 بار سبحان الله که ثواب 1000 رکعت نماز داره. خلاصه هر روز صدها بار ما باید به خودمون تلقی کنیم الله اکبر. خدا بزرگتره. نماز آیات الله اکبر داره، نماز عید فطر، نماز عید قربون، نماز میگه 5 تا الله اکبر داره.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله، الا الله، لا اله الا الله، الا الله، محمد رسول الله.
همراهان گرامی، بحثمون درباره جزئیات نماز است. وقتی وارد نماز میشیم چه اقوال و اذکار و چه اعمالی رو باید انجام بدیم؟
بله،
اینا رو استاد فلاسه دربارمون توضیح میدن و در خلال صحبت ها احکام شرعیشو و همینطور به صورت جزئی گاهی مواقع مبانی احکام رو هم اشاره میکنن در خلال صحبت هاشون. ما سعی میکنیم با بیان روانی که استاد دارن مطالب رو خیلی ساده گویی بکنیم که انشالله برای همگان قابل فهم باشه. جناب آقای فلاح‌زاده، این تکبیر آیا با سایر تکبیرهای نماز تفاوت داره؟ و در حقیقت وقتی میگیم تکبیرات الاحرام چه چیزی نمازگزار باید بر زبانش جاری کنه که بگیم این واجب و این جزء نماز رو به درستی انجام داده؟
احسن. اولا خدمتون عرض کنم که هرچند ما در مورد حمد سوره یا قرائت یا خواندن حمد روایت داریم که لا صلاة الا بفاتحة الكتاب، یعنی نماز بدون خواندن سوره حمد نماز نیست، یعنی حتما حمد باید خونده بشه، ولی اون قاعده کلی استثناء داره، مثل نماز بر میت حمد سوره نداره، گرچه حالا اون نماز هم کلن استثناء است، با نمازهای دیگه تفاوت داره.
بله.
اما نسبت به تکبیر استثناء داره، یعنی ما هیچ نمازی نداریم که تکبیر نداشته باشد، حتی نماز بر میت هم با تکبیر شروع میشه و نمازهای دیگه هم از نماز واجب و نمازهای مستحب تماما با تکبیر شروع میشه که همین تکبیرات الاحرام است. و اما در نماز ما یک تکبیر واجب داریم که همین یه دونه است، بقیه تکبیرها مستحبه. این اولین تفاوت، یعنی هرچی ما در نماز الله اکبر میگیم، مثلا قبل از رکوع، بعد از رکوع، بین دو تا سجده، بعد از سجده ها، اینا تکبیرها مستحبه دیگه.
درست.
اما تکبیر واجب همین یکیست، یعنی یک تکبیر واجب ما در نماز داریم همون تکبیرات الاحرام. این اولین تفاوت. یا به تعبیر دیگر ما عرض میکنیم که از جمله شرایط یا واجبات این تکبیر این است که اولا باید در حال آرامش بدن باشد. بعضی از تکبیرها اشکال نداره، یعنی در بعضی از مواقع میشه آدم در حال حرکت هم اون الله اکبر رو بگه، تکبیرهای مستحب، اونم در صورتی است که به عنوان ذکر وارد در نماز نباشد، میخواد ذکری گفته باشد، اون اشکال نداره در حال حرکت باشه.